بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فخر رازی چون گمان کردن که مبنای اثبات تعدد قوای نفس قاعده الواحده با ایراد نقضی بر قاعده الواحد خواستن مبنای اثبات تعدد قوای نفس رو در هم بریزن، ایشون نقضی که به قاعده الواحد کردن به طور خلاصه این بود که عاقله که همون ذات نفس باشه، با این که قوه واحدی هست هم مدرک جزئی است و هم مدرک کلی، چرا که مثلا حکم میکنه به ثبوت انسان بر زید یا به سلب فرس از زید. صدر المتعلهین قدس سره فرمودن که با این که فخر رازی زیاد اهل بحث هست، به طوری که راجع به ایشون گفتن که فخر رازی علم را لیتی کند، پیش مرغان ریزد و تیتی کند. ایشون می فرمان با این که ایشون فراوان زیاد اهل بحثه، اما در این حال مثل این که از شناخت نفس خودش عاجزه، باز مونده، نتونسته خودش رو بشناسه، به خاطر این که هم مدرک جزئی و هم مدرک کلی هر دو نفسه، چنان که فاعل تمام افعال قوا همه نفسه، ولیکن کلی رو نفس به ذات ادراک می کند بدون واسطه آلت و قوه‌ای، و اما جزئی رو به واسطه آلت و قوه ادراک می کند. اما در این حال مدرک هر دو هم نفسه. وقتی که کلی رو نفس بدون واسطه ادراک کرد، چنان که نفس ذات خودش رو هم بدون واسطه ادراک میکنه، و چنان که نفس آلات و قوا رو هم بدون واسطه استعمال میکنه، دیگه بین نفس و آلت و قوه که دیگه یک واسطه دیگری، یه آلت و قوه دیگری که در کار نیست. و وقتی که نفس کلی رو به ذات ادراک میکنه و جزئی رو به واسطه آلت و قوه ادراک میکنه، مثلا زید رو به واسطه قوه باصره حس مشترک ادراک میکنه، دیگه قاعده الواحد نقض نمیشه، به خاطری که ایشون قبلا فرمودن که قاعده الواحد در واحدی جاری میشه که مشروط به هیچ شرطی، مشروط به هیچ قوه‌ای، به هیچ آلتی نباشد. نفس به ذات کلی رو ادراک میکنه و به واسطه قوه و آلت جزئی رو ادراک میکنه. این نقض قاعده الواحد نیست. بله، اگر هر دو رو مثلا به ذات ادراک میکرد، بدون این که مثلا مشروط به شرطی باشه، به قوهی باشه، به آلتی باشه، خب نقض قاعده الواحد میشد. ولی در اینجا که نقض قاعده الواحد نیست. اضافه بر این که اصلا در بحث اثبات تعدد قوا اصلا سخن از قاعده الواحد نباید به میان بیاد. اصلا قاعده الواحد که مبنای اثبات تعدد قوای نفس نیست. مبنای اثبات تعدد قوای نفس اون دو تا برهانی است که ایشون جلوتر و قبلا ذکر فرمودن. بعد ایشان فرمودن که مثل این که فخر رازی در طول حیات خودش، در طول عمر خودش اینطور خیال میکرده، اینطور گمان میکرده که حکما که معتقدن که نفس با استعمال قوا و آلات یه سری کارهای و افعالی رو انجام میده، مثل ادراک جزئی، مثلا ادراک کلی رو که به ذات انجام میده، اما یه سری از کارهایی رو مثل ادراک جزئی با آلت و قوه انجام میده. خب این رو حکما فرمودن. معلوم میشه که فخر رازی در طول زندگی خودش اینطور معنای این سخن و حکما رو فهمیده بوده که در این مواردی که نفس برای انجام یه سری از کارهای آلات و قوا رو استعمال میکنه، در این موارد فاعل خود اون آلات و قوا هستند، بدون این که نفس از آلات و قوا و از کارهای آلات و قوا اطلاعی داشته باشه، خبری داشته باشه. معلوم میشه که سخن حکما رو اینجوری میفهمینه، ولذا حالا با ایراد این نقض به یک کشف مهمی دست یافته که نخیر، مدرک جزئی هم خود نفسه، نه آلت و قوه. اگر بخوایم مثلا برای تقریب به ذهن مثال بزنیم، معلوم میشه که فخر رازی تا الان اینجوری خیال میکرده راجب این سخن و حکما که نفس برای انجام یه سری از کارها مثل ادراک جزئی آلات و قوا رو استعمال میکنه. معلوم میشه که فخر رازی اینجوری خیال میکرده، مثل مثلا یک کسی، حالا یه مهندس ساختمانی یا مثلا یه معماری، یه کسی یه عده کارگر رو ببره بذاره مثلا سر یه ساختمانی و اونها رو مشغول به کار بکنه، بعدم خودش بره. دیگه هیچ از وضع این کارگرها و از کار اینها دیگه اطلاعی و خبری نداشته باشه. فخر رازی معلوم میشه که راجب استعمال نفس آلات و قوا رو اینجور گمانی داشته که در وجود انسان یه سری فاعلهایی، یه سری عمالی، یک سری کارگزارانی، یک سری کارگرهایی در وجود انسان هستن و هر کدام مشغول یه کاری هستن. مثلا یه قوه، یه آلت که این یه فاعله، این مثلا مشغول ادراک جزئی است. مثلا باصره مثلا مشغول ابصار، سامعه مشغول سمع، غازیه مثلا به کار تغذیه مشغوله و همینطور محرکه مثلا به کار تحریک مشغوله. هر کدوم یه کاری میکنن در این مملکت وجود انسان و نفس اینها رو خلاصه سر این کارها گذاشته، گماشته. اما دیگه خود نفس هیچ اطلاعی نه از خود اینها داره، از خود این آلات و قوا، و نه از افعالشون و کارهاشون. و حالون که اینجوری نیست، معنای سخن و حکما که نفس برای انجام یک سری از کارهای قوا و آلات رو استعمال میکنه، استخدام میکند، به کار میگیره، این نیست که در این موارد فاعل اون آلات و قوا باشن و نفس هیچ گونه اطلاعی و آگاهی از این آلات و قوا و از کارهای اونها نداشته باشه. این نیست مقصود حکما. چرا؟ به خاطر اینکه این هم خلاف وجدانه و هم خلاف برهانه، دو تا برهان بر خلافش قائمه. اما خلاف وجدانه به خاطر اینکه همه ما در خودمون این معنا رو در میابیم، درک میکنیم که هر کدام از ماها هم عاقلیم، هم باصریم، هم شامیم، هم زائقیم، هم متحرکیم، هم جالسیم، و همونی که عاقله همونه که باصره، همونه که شامه، همونه که زائقه، همونه که متحرکه، همونه که جالسه. یعنی همون نفسی که تعقل میکنه همون نفس است که ابصار میکنه، همون نفس است که فعل استشمام رو انجام میده، شم میکنه، ذوق میکنه، حرکت میکنه، جلوس میکنه، منتها فعل تعقل رو به ذات ادراک میکنه و سایر افعال رو به واسطه آلات و قوا. جوری نیستش که فقط فاعل تعقل نفس باشه، فقط نفس کلیات رو ادراک بکنه و ذات خودش رو ادراک بکنه، دیگه کار دیگه ای نداره، دیگه ابصار کار نفس نیست، کار قوه و آلته. شم کار نفس نیست، کار آلت و قوه هست که شامه باشه. نه، اینجوری نیست. دو تا برهان هم برخلاف این معنا قائمه. برهان اول این استش که نفس اراده می کند می بیند. نفس اراده می کنه انسان می بینه. نفس اراده می کنه انسان می شنوه. نفس اراده می کنه انسان استشمام می کند. ذوق می کند، می چشد، لمس می کند. نفس اراده می کنه انسان حرکت می کنه. همه این افعال، همه افعال آلات و قوا به اراده نفس تحقق پیدا میکنه. خب میشه نفس اراده بکند افعال آلات و قوا را ولیکن بی خبر باشه از آلات و قوا و همچنین از کارهای این آلات و قوا؟ این امکان داره؟ این معنا داره؟ اراده این افعال بدون علم به این افعال امکان پذیره؟ این برهان اول. و برهان دوم هم این استش که اگر فاعل این افعال آلات و قوا باشن، خب لازمه این که آلات و قوا فاعل این افعال باشن این استش که باید این افعال رو و این کارها رو این آلات و قوا باید ادراک بکنن، و اگر بخوان این افعال رو ادراک بکنن قبلش باید خودشون رو ادراک بکنن. بدون این که شی ذات خودش رو ادراک بکنه که نمیتونه غیر ذات خودش رو ادراک بکنه. اگر شی بنا باشه که خودش از خودش بیخبر باشه، وقت بعد میتونه خبر از چیز دیگه ای داشته باشه. در بیخبری از تو صد مرحله من پیشم، تو بیخبر از غیری، من بیخبر از خیشم. یک کسی بیخبر از خیش باشه و وقت میتونه مثلا خبر از چیز دیگه ای داشته باشه. اگر آلات و قوا بخواهن فاعل این افعال باشن، نفس، نفس فاعل نباشه، خود این آلات و قوا فاعل باشن، خب اینا باید ادراک بکنن این افعال رو، و ادراک این افعال مثلا اگر باصره بخواد ابصار بکنه، ابصار یعنی ادراک مبصرات دیگه، خب این باید ادراک بکند مبصرات را. و اگر باصره، قوه باصره یا چشم، قوه یا آلت که این چشم باشه که عضوی است که محل این قوه باصره است، خب اینها اگر بخوان ادراک بکنن مبصرات را قبلش باید خودشون رو ادراک بکنن. و حالون که جسم و جسمانی اجسام و قوای حال در اجسام، منتبع در اجسام، قوای جسمانی، اینها هیچ گونه ادراک نسبت به خودشون ندارن. علتش هم این استش که جسم به خاطر تفرقه مکانی که بین اجزایشه، که هر جزءش در یه مکانی قرار داره، خودش از خودش بیخبره. جسم نه جزء از جزءش خبر داره، نه جزء از کل خبر داره، نه کل از اجزا خبر داره، هیچ. ماده، جسم، ملاک غیبوبت، ملاک خفاست، ملاک نهانیست، ملاک ناپیداییست. جسم و جسمانی، آلاتی که اجسام باشن، اعضایی که اجسام باشن، که محال این قوای جسمانی هستن و قوایی که در این محال، در این محلهای اجسام حلول دارن، انطباع دارن، تب شدن، اینها نمیتونن از خودشون خبر داشته باشن. جسم خودش از خودش بیخبره به خاطر تفرقه مکانی که بین اجزایشه، که هر جزءش در یه مکانی قرار داره. بنابراین فاعل در همه افعال قوا خود نفسه، منتها به واسطه آلات و قوا. اما مثلا فعل تعقل رو یا ادراک ذات نفس رو نفس بدون واسطه آلت و قوه انجام میده. بعد ایشان چی؟ بله که داره، بله که علم داره نفس. الان منتها صحبت چی؟ خب میدونم الان ایشون هم دارن از حکما دفاع میکنن. الان میدونم، حالا مبانی که خود صدرالمتعالین هم دارن اونا رو الان اینجا کاری نداریم. اما آیا نفس ذات خودش رو ادراک نمیکنه؟ آیا نفس کلیات رو ادراک نمیکنه؟ آیا قوا رو استعمال نمیکنه؟ اینها به ذات همه، اینها همه به ذاته، ولیکن کارهای دیگری رو مثل ادراک جزئی، مثل تغذیه، مثل حرکت، اینها رو به واسطه آلات و قوا انجام میده. بعد ایشان میفرمایند که حکما با همون برهان اول از دو تا برهانی که قبلا ایشان اقامه کردن بر اثبات تعدد قوای نفس، ایشون میفرمان که با همون برهان اول اثبات کردن انفکاک قوای نباتی از قوای حیوانی رو. برهان اول از دوتا برهانی که صدرالمتعالین اقامه کردن برای اثبات تعدد قوای نفس عبارت بود از انفکاک وجود قوا از یکدیگر. ایشون میفرمان با همین برهان حکما اثبات کردن انفکاک قوای نباتی از قوای حیوانی رو، که مثلا قوه قاضیه، قوه نامیه، اینها با قوای حیوانی مثل قوای مدرکه، مثل حواس، اینها فرق دارن، هر کدوم یه قوه هستن برای خودشون. به این بیان که یک عضوی که سالمه، مثلا استخوان، مثل عرض میکنم ناخون، مثل شاخ و سم حیوان، این استخوان ناخون مثلا در انسان، خب یه عضو سالم در بدن انسان، این چطوره که فعل تغذیه داره، فعل نمو داره، یعنی افعال نباتی درش هست اما افعال حیوانی نیست، احساس نداره، ادراک نداره، خب از همین جا که ما میبینیم الان در این استخوان و ناخون قوه غازیه و قوه نامیه که قوای نباتی باشن هستن، ولیکن قوه حاسه، قوه مدرکه که از قوای حیوانی است نیست. از همینجا اثبات میشه تعدد قوای نباتی و حیوانی که اینا غیر از همه. اینجوری نیست که قوای نباتی و قوای حیوانی یکی باشن. یا مثلا یک کسی که دستش فلجه، خب کسی که دستش فلجه افعال نباتی رو داره، یعنی تغذیه داره. اگر تغذیه نداشته باشه که فاسد میشه، از بین میره، ولیکن احساس نداره، فعل حیوانی رو نداره. از همینجا معلوم میشه که قوه غازیه یعنی قوه نباتی غیر از قوه حیوانی است که قوه حاسه و مدرکه باشه. یا مثلا دست و پای همه انسان ها به غیر از حس لامسه سایر احساسات رو ندارن. دست که نمی بیند، دست که نمی شنوه، دست که شم نداره، ذوق نداره، فقط لمس داره. خب در این دست و پای انسان ها افعال نباتی هست، ولیکن افعال حیوانی به جز لمس، غیر از لمس، یعنی اون احساسات چهارگانه نیست. خب از همینجا معلوم میشه که پس بنابراین قوا غیر از همن، قوا متعددن، قوا مختلفن، اینجوری نیستن که یکی باشن. ایشان میفرمایند که حکما اینجوری گفتن، اینجوری استدلال کردن که این استخوان و ناخون که فعل نباتی دارن ولیکن فعل حیوانی ندارن، آیا قوه حاسه ندارن؟ که همین هم درسته. ما میخوایم بگیم در اینجا قوه غازیه هست ولیکن قوه حاسه نیست، قوه حساسه نیست. پس بنابراین قوای نباتی و حیوانی دوتان غیر از همن، متعددن. آیا این استخوان و ناخون مثلا که احساس نمی کنن، آیا قوه حاسه ندارن؟ یا این که نه، قوه حاسه دارن، صورت مدرکه هم درشون هست ولیکن احساس ندارن؟ این که امکان نداره، امکان نداره که اینجوری بگیم که این عضو مثلا استخوان و ناخون قوه حساسه، قوه حاسه، قوه احساس درش هست، صورت مدرک هم درش هست ولیکن احساس نمی کنه. این که امکان نداره، این که معنا نداره دیگه. اگر قوه حاسه هست، صورت محسوسه هم هست، صورت مدرک هم هست. مثلا صورت محسوسه در مورد حس لمس، حس لامسه، مثل کیفیت حرارت و برودت. خب اگر اینم درش هست، خب این دیگه معنا نداره که استخوان و ناخن لمس نکند حرارت را، احساس نکند حرارت را، یا مثلا برودت رو، سرما رو احساس نکنه. پس باید بگیم اصلا قوه حاسه درشون نیست. بعد ایشون میفرمایند که از همین راه و با همین برهان هم میتونیم اثبات بکنیم تعدد خود قوای حیوانی رو، مثلا بصر و سمع و شم و ذوق. یه کسی مثلا عرض میکنم باصره داره، چشمش میبینه ولیکن سامعش کار نمیکنه، حس سمع نداره، نمیشنوه، پس معلوم میشه که باصره و سامعه دوتان. یا برعکس، یکی حس سامعش کار میکنه ولیکن کوره، باصره کار نمیکند، ابصار نداره. یا مثلا شم و ذوق، یک کسی مثلا شامش کار میکنه اما طعم غذاها رو نمیتونه ادراک بکند و بچشه و متوجه بشه، یه کسی برعکس طعم غذا رو میچشه اما شامش کار نمی کنه، بو رو استشمام نمی کند و ادراک نمی کنه. خب اگر ذوق و شم یه قوون، خب این دیگه معنا نداره که یه کسی ذائقش کار بکند شامش کار نکنه، یا برعکس شامش کار بکنه ذائقش کار نکند. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. ایشون فرمودن که وهازا من اسوء الظنون، اینی که معلوم میشه فخر رازی در طول عمر خودش قبل از ایراد این نقض گمان میکرده راجع به قول حکما و سخن حکما که نفس برای یک سری از کارها قوا رو استعمال میکنه، معلوم میشه فخر رازی گمان میکرده که حکما میخوان بگن که در این موارد قوا فاعلن و مدرکن، نفس هیچ کار است و هیچ خبری هم نداره از کار اینا. و هذا من اسوء الظنون، که حالا آمده با این نقض مثلا به این کشف دست پیدا کرده که نه، مدرک جزئی هم قوه عاقل است، خود نفس. و هذا من اسوء الظنون، این از بدترین گمان هاست. حیث زعم احد ان فی شخص واحد من الانسان یوجد و یتحقق جماعت کثیره من اهل الادراک، که کسی گمان بکنه مثل فخر رازی که در یه شخص واحدی از انسان جماعت زیادی مدرک و فاعل هست و کارگر و کارگزار و عمال، جماعت زیادی که حالا نفس اینا رو آمده در این مملکت وجود انسان اینا رو هر کدوم رو به یه کاری گماشته و دیگه خودش هم هیچ خبری از کارهای اینها نداره. کل واحد منا یختص به نوع من الادراک، هر کدوم از این جماعت عرض میکنم اختصاص به یه کاری داره، حالا ادراک از باب مثال ادراک، یا مثلا یکی تحریک، یا مثلا یکی تغذیه. احدها یسمع، یه فاعلی یه قوه میشنوه، و الاخر یرا، یکی میبیند، و ثالث و یذوق، یکی میچشد، و رابع و یشم، یکی شم میکند، و الخامس و یلمس و لامسه لمس میکند، و سادس و یتخیل و متخیله تخیل میکند، و سابع و یتوهم و واهمه توهم میکند. و ها کذا فی باب الحرکه، اینا در باب ادراک بود، در باب حرکت هم همینطور یه فاعلهایی هست. بعضها یتصرف مثل قوه متصرفه، و بعضها یجذب جاذبه که از خدام قوه قاضی است، از چارت خادم قاضی است، و بعضها یدفع دافعه، و بعضها یهزم حازمه، که اینها خادم چارت قوه هستن که خادم عرض میکنم قوه قاضیه هستن، و بعضها یشتهی، که قوه شوقیه هم که دو شاخه میشه، دو شعبه میشه، شهوت و غضب، یکی مثلا اشتها مربوطه به اونه، و بعضها یغضب، یکی هم غضب مربوطه به اونه، و ها کذا فی سایر القوا، در همه قوا اینجوریست. و لیس للنفس اطلاع علی هذه الافعال والانفعالات، دیگه فعل و انفعالهایی که در پیرامون این قوا صورت میگیره، که مثلا لامسه مثلا فعل لمس رو انجام میده و منفعل میشه از کیفیت اون جسمی که لمس میکنه، یعنی کیفیت همون جسم رو پیدا میکنه خودش، و اینجوری ادراک لمسی تحقق پیدا میکنه، دیگه از این فعل و انفعالات نفس بیخبره. الا ادراک و ذاتها و صفات الحالت به جوهر ذاتها، بله نفس فقط فاعل دو چیزه، یکی ادراک خودش و یکی هم کلیات، که صفات و عرض می کنم کیفیاتی هستن که حالن در خود نفس، یعنی کیف نفسانی هن، عارض بر نفس میشن. فقط ادراک ذاتش و ادراک کلیات که کیفیات نفسانی هستن فقط اینها رو انجام میده، اما دیگه از بقیه کارها اطلاعی نداره. و هذا خلاف الوجدان و البرهان، و حال اون که این معنا هم برخلاف وجدان و هم برخلاف برهان. اما الوجدان فلان کل واحد منا یعلم انه العاقل المتخیل الشام الزائق الکاتب المتحرک الجالس. هر کدام از ما این رو وجدان میکنه که او خودش، یعنی یک نفر که همون کل واحد منا باشه، این هم عاقله، همون متخیله، همون شامه، همون زائقه، همون کاتبه، همون متحرک، همون جالسی. جوری نیست که هر کدام از این کارها رو یه چیزی انجام بده، نه، همه رو یکی انجام. نه این اون صفات حال در جو، اونا صفات حیوانیست، این صفات حال صفات انسانیست، اونا صفات حیوانیه. در جوهر ذات، او جوهر ذات نفس عاقل است، ذات نفس رو قوه عاقله انجام میده، عقل که غضب نمی کنه. راجب غضب هست که اولوهو جنون و آخروهو ندم، این که عقل که فعل غضب ازش صادر نمیشه. و اما البرهان، و اما برهان، دو تا برهان در اینجا برخلاف این مطلب. فلان النفس به ارادتها تبصرو و ترا و تلمسو و تستعملو آلات هل جزئیت عند اغراض کلیت او جزئیه. نفس اراده میکند میبیند، یعنی ابصار به اراده نفس تحقق پیدا میکنه، رؤیت عرض میکنم، لمس، سایر کارها، و نفس است که به کار میگیرد آلات جزئیه خودش رو، آلات شخصیه، چون این آلات دیگه شخصی هن دیگه، آلات کلی که نیستن که، مثلا چشم یه آلت و یه وسیله شخصی و جزئیه، اینها رو استعمال میکنه با اراده خودش، عند اغراض کلیت و جزئیه، برای اغراض معقول یا محسوس، که حالا هر دو رو مثال میزنم. اما الاغراض الجزئیت و فظاهرتون کمن یرید الحرکت لرؤیت فلانن، اما غرض محسوس و جزئی، این که روشن، مثل کسی که اراده میکند حرکت را برای ملاقات دوستش مثلا. و اما الغرض الکلی فکمن یرید الحرکت الى المعلم لان يتعلم منه علوما عقلیتا. غرض معقول هم مثل کسی که حرکت میکند به سوی معلم برای اینکه علوم و معارف را از او فرا بگیرد و کسب بکند. و المستعمل للآلت الجزئیه بالاراده لابد و ان یدرکها، که این واو باید بعد از لابد باشه، لابد و ان یدرکها. خب نفسی که به اراده خودش استعمال میکند آلت جزئی و شخصی رو، این باید ادراک بکند اون آلت رو، باید اطلاع داشته باشه از اون وسیله، از فعل اون وسیله، ولی اگر اینا رو اطلاع نداشته باشه چطور با اراده اینها رو به کار میگیرد. و ایزن البرهان قائمون علا ان المدرک لصور الجزئیت الحاصلت فی الحواس لیس هو الا النفس دون الحس و دون آلته. برهان داریم که الان برهان بیان میشه، برهان قائمه بر این که مدرک صور جزئیه‌ای که حاصل میشه در حواس خود نفسه، نه اون حس که قوه باشه و نه آلت و عضوی که اون قوه حال در اون عضوه، که مثلا چشم باشه. آلات و قوا فاعل نیستن، خود نفس فاعله. چرا؟ از المدرک لشی لابد و ان یدرک ذاتها فی ضمن ذالک الادراک. مدرک شی باید در ضمن اون ادراک شی خودش رو ادراک بکنه، یعنی قبل از ادراک شی باید خودش رو ادراک بکنه، باید حواسش به خودش باشه تا بعدن بتونه حواسش به غیر خودش باشه. کسی که حواسش به خودش نیست، از این میشه توقع داشت و انتظار داشت که حواسش به غیر خودش باشه؟ کما مر بیانو که در چند جا ایشون در مجلدات قبلی جلد هفتم جلد ششم همین رو که جسم خلاصه بیخبر است، خودش از خودش، خودش از خودش غایبه. چند بار ایشون این رو فرمودن، کما مر بیانو در مجلدات قبلی، و لیس للجسم ولا قوتون یقوم بهی ادراک و ذاتی. این آلت و وسیلهی که جسم باشه، مثل چشم، مثل گوش، مثل عین و اذن، ولا قوتون یقوم و بهی، مثل قوه باصره و قوه سامعه که مثلا در چشم و گوش هستن، جسم و جسمانی، نه خود اون آلت نه اون قوهی که حال در اون آلته، اینها نمیتونن خودشون رو ادراک بکنن، جسم و جسمانی نمیتونه خودش رو ادراک بکنه. و کل راجع الی ذاته فی ادراکه فهو روحانی یون البته ای، و کل راجع الی ذاته فی ادراکه یعنی فی ادراکه غیرهو، هر چیزی که راجع است به ذاتش یعنی به ادراک ذاتش، فی ادراکی غیرهو، در ادراکش نسبت به غیر، همونطور که مرحوم آقا علی مدرس در حاشیه فرمودن، یه اشتباهی هم تو حاشیه است که باید تصحیح بشه، ای مدرکن لذاتی فی ادراکی غیرهو، ای ادراکی اشتباه نوشته شده. هر چیزی که برگرده به ادراک ذات خودش، فی ادراکی، در ادراکش نسبت به غیرش، این مجرده، یعنی مجرد است که خودش از خودش خبر داره و لذا میتونه به غیر خودش هم علم داشته باشه و غیر خودش رو هم ادراک بکنه. البته به طور قطع، فثبت به هذه الوجوه و امثالها ان النفس الناطقه في الانسان هي المدركه للجزئيات والكليات جميعا، با این وجوه و امثال این وجوه، با این دوتا برهانی که گفتیم و امثال این دوتا برهان، نفس ناطقه در انسان هم مدرک جزئیات هم مدرک کلیات، همه، منتها یکی رو به ذات که کلیات باشه، یکی هم بالقوه بالآله، به استعمال آلت و قوه که جزئیات باشه. فلها ان تحکم بالکلی علی الجزئی کما بالجزئی علی الجزئی، که برگشتن به اون نقض ایشون، لذا میتونه نفس حکم بکنه به کلی بر جزئی، بگه مثلا زیدون انسانون یا زیدون لیسه به فرس، چنان که میتونه حکم بکنه به جزئی بر جزئی، مثل این که بگه هازا زیدون هازا امرون. و علم انه مما ذکر فی کتب الحکمه فی بیان اثبات الاختلاف بین القوة الطبیعی و القوة الحیوانی من المسلک الاول من الطریقین اللذین ذکرناهما انهم قالوا، اون چی که ذکر شده در کتب حکما در بیان اثبات اختلاف بین قوه طبیعیه یعنی قوه نباتیه و قوه حیوانیه، از روش اول، از دوتا برهانی که ما قبلا ذکر کردیم بر اثبات تعدد قوا، این است که حکما اینجوری گفتن: وجدنا عضوا سلیما فاعلا للافعال الطبیعیه مختلا عن الافعال الحسیه، ما یه عضو سلیمی سالمی رو پیدا میکنیم که فاعل افعال طبیعی و نباتی هست اما افعال حسی نداره، یعنی نقص داره، کمبود داره نسبت به افعال حیوانی، نسبت به احساس. مرحوم حاجی اینجا یه حاشیه‌ای دارن که سه وجه رو، سه تا مثال رو بیان میکنن که ما هم از خارج عرض کردیم، قسمتی از حاشیه مرحوم حاجی رو ببینید: کل عظمه مثل استخوان، و زفره مثل ناخن، و القرنه مثل شاخ، و زلفه مثل سم حیوان، و غیرها من الحیوان، مثل اینا عضو سالم اینا، فیفعل فیها، بله خب حالا اینی که بله غیرها مثلا مثل مو، شعر، فیفعل فیها الافعال طبیعیت و نباتیه دون الاسیه. افعال نباتی مثل مثلا تغذیه و نمو در اینها انجام میشه اما احساس نیست. یک مثال دیگر، او کلید و رجل و نحوه ما لتخصیص الحسیه به ما عدل لمسیه. مثل مثلا دست و پا که احساس رو به غیر لمس تخصیص بزنیم و اختصاص بدیم. این هم یه مثال. او کلید المفلوجه، یا مثل دستی که فلجه، حیث و تقتضی که تغذیه داره، و الا لسرع الیه الفساد، و الا فساد به سوی او سرعت میگیره، که فلا تخصیصه، دیگه حسیه رو به معدای لمسیه تخصیص نزنیم، ولیکن تجعل السلامت و اضافیتن، منطقه دیگه اون عضو سلیم باید سلامت رو اضافی و نسبی بگیریم نسبت به دست فلج، که سلامت از افعال نباتی داره، فقط نسبت به افعال نباتی سلامت داره، اما نسبت به افعال حیوانی دیگه سلامت نداره. خب فعدم الاحساس، حالا این که در این اعضا احساسی نیست، اما لعدم القوت الحاسه، که حکما میخوان همینو بگن، یا به خاطر اینکه قوه حاسه در اینجا نیست، پس بنابراین قوا متعدده، قوای نباتی هست، قوای حیوانی نیست، اونا یه چیز دیگه ایه. او لأن العضو لا ینفعل عن القوه، مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن که قوه یعنی فعل قوه، که فعل قوه هم ایشون در ادامه همین حاشیه که خوندیم، ولیکن تجعل السلامت و اضافیتو، او لأن العضو لا ینفعل عن القوه ای عن فعلها و هو صورت المدرکتو بالذات، که فعل قوه اون صورتی است که مدرک به ذات هست. این لا ینفعل از فعل قوه، که فعل قوه همون صورت مدرکه، یعنی قوه حاسه هست، صورت مدرک هم هست که فعل قوه باشه، اما انفعال و احساس و ادراک نیست. لا ینفعل عن القوه از فعل قوه، یعنی قوه هست، فعلش هم هست، که فعلش هم صورت مدرک به ذات باشه. مثلا بگیم که مثلا در ناخن قوه لامسه هست، حرارت و برودت هم هست، منتها انفعال و احساس و ادراک و لمس نیست، که اینو خواهن فرمود معنا نداره، این امکان نداره دیگه. دیگه قوام ادراک و احساس به همین دو چیز دیگه، قوه باشه فعلش هم باشه دیگه. دیگه اگر قوه بود و فعلش بود، دیگه انفعال و عرض میکنم ادراک و احساس حتما خواهد بود دیگه، معنا نداره دیگه، چرا نباشه، چی میخواد دیگه ادراک. حالا تا برسیم به اشکال فخر رازی که میگه شاید یه شرطی باشه که در اینجا نیست، شاید غیر از این دو، غیر از قوه و فعل قوه، یه شرطی هم باید باشه تا انفعال و ادراک و احساس صورت بگیره، که حالا در ادامه اشکال فخر رازی جواب داده خواهد شد. او لأن العضو لا ينفعل عن القوه، یعنی عضو انفعالی و احساسی و ادراکی از فعل قوه نداره، و الا قوه از فعلش هم هست، انفعال و ادراک نیست. فإن کان الاول، اگر اولی باشه، فإن کان الاولو، یعنی اگر صورت اول باشه که احساس اثر نباشه، قوه حاسه نباشه، پس تعدد قوا اثبات میشه. فقط ثبت ان الحیوانیته به شیء غیر طبیعت ساریت فی العضو، پس بنابراین حیوانیت به یه قوهی هست که غیر از طبیعت نباتی عضوه، طبیعتی که ساری در عضو، طبیعت نباتی، جسم نباتی، غیر از جسم نباتی، غیر از قوای نباتی است. چرا؟ لأن طبیعت قد وجدت مع عدم القوة الحساسه، به خاطر ای که طبیعت نباتی موجود شده در این عضو، اما قوه حاسه قوه حیوانی نیست. فکانت اهدل قوتین مخالفتن للاخرا، پس بنابراین یکی از دو قوه که قوای طبیعی باشه قوای نباتی باشه با دیگری که قوای حیوانی باشه فرق میکنه. بله فکانت، البته ما اینجا صحه نذاشتیم ولی در حاشیه یادداشت کردیم فکانت. فاما الثانی و اما صورت دوم فباطلون، این معنا نداره، امکان نداره، محاله. چرا؟ لان هذه الاجسام قابلتون لحصول الحر و البرد و طعم و رائحه، به خاطری که این اجسام مثل مثلا همین استخوان و ناخون، اینها قابل وجود کیفیاتی مثل حرارت و برودت و طعم و رائحه هستن. الان مثلا تو این سرما، خب همینطور که مثلا عرض میکنم انگشت کیفیت برودت درش پیدا میشه، ناخون هم پیدا میشه. پس چرا ناخون سرما نمیخوره؟ بخاطر که او قوه حاسه درش نیست، اون قوه حیوانی درش نیست، والا اون صورت مدرک، اون کیفیت که برودت باشه اینجوری نیست که مثلا حالا سرما بیاد تا پیش ناخون، تا جلو ناخون، تا نزدیک ناخون، اونجا دیگه مثلا سیم خاردار کشیده باشن دیگه سرما کیفیت برودت دیگه نتونه جلو بره، نمیره. منتها قوه حاسه نیست. اگر قوه حاسه هم بود احساس و ادراک ضروری بود دیگه، اونو نمیشد بگیم نیست، به خاطری که این اجسام قابل حصول هر و برد و طعم و رائحه و همه اینا هستن. خب همون طعمی که شما بذاری مثلا غذا رو بذار روی زبانت، خب همون طعمی که اونجا عرض میکنم این غذا هست و طعمی که مثلا عرض میکنم زبان اون رو میچشد ادراک میکنه، شما غذا رو بذار رو دستت، او طعم غذا که جدا نشده ازش که اینجا هست، چرا دست ذوق نمی کند؟ چون اینجا قوای نباتی هست اما قوای حیوانی نیست. یا رائحه هم همینجور، یه گل شما نزدیک بینیت میاری بو میکنی، خب او وقت گل وقتی دستت هم هست همون بو رو داره دیگه، او بو تو دست هم هست، موقعی هم که گل در دسته اون بو هست، چرا فقط وقتی که به بینی میرسه استشمام صورت میگیره؟ فلو کانت القوت الحساست موجودتن فی عضوین و قد وردت علیه هذه الکیفیات المحسوست لکان الادراک حاصلا، اگر قوه حاسه در یه عضوی باشه، مثلا در این ناخن اگه بود، در حالی که این کیفیات محسوسه در اون عضو هم وارد شده، یعنی ناخونم برودت بهش رسیده، سرما بهش رسیده، خب اگر قوه حاسم بود لکان الادراک حاصلا، باید احساس و لمس باید صورت میگرفت، یعنی باید سردی هوا رو لمس میکرد و احساس میکرد، لکان الادراک حاصلا. چرا؟ لوجود القوه الدراکه مع حصول صورت التي یقع بها الاحساس، چون ارکان ادراک تمامه، هم وجود قوه دراکه و حاسه است و هم صورتی که احساس به وسیله او واقع میشه و تحقق پیدا میکنه اونم که هست. و به مثل هذا طریق یمکن ان یثبت تغایر القوه الادراکیه کالسمع و البصر و الشم و غیره، از همین راه میشه اثبات کرد تعدد قوای حیوانی رو. خود قوای حیوانی هم متعددن، مثل سمع و بصر و شم و غیرشون، مثلا مثل ذوق. فانا نقول، مثلا اینجوری میگیم که برهان رو در خود قوای حیوانی پیاده میکنیم، لو کانت قوت و ذوق مثلا عین قوت شم، اگر قوه ذوق مثلا از باب مثال که یکی از قوای احساسی است عین قوه شم باشه، خب لوجب لکل منهما ادراک و ما یدرک الاخرى، باید هر کدوم اون چیزی که دیگری ادراک میکرد اونم ادراک میکنه. چرا پس یه کسی شامش کار نمیکنه اما ذائقش کار میکنه، یا یه کسی برعکس، یه کسی ذائقش کار میکنه شامش کار نمیکنه؟ اگر اینا یکی بودن، اگر متعدد نبودن، چرا هر کدام کار دیگری رو انجام نمیده؟ از الموضوع لکل منهما قابل لوصول طعم و رائحه جمیعا، به خاطر اینکه هر کدام موضوع هر کدام از ذوق و شم این قابل حصول طعم و رائحه هر دو هست. شما همونجور غذا رو که میذاری رو زبانت میچشی، خب بذار جلو بینید این غذا با همون طعمه، و همونطور که یک گلی رو بو میکنی خب بینیت بگیر بذار رو زبانت، چرا بوی خوش گل رو استشمام نمی کنی؟ اینا معلوم میشه قوا با هم فرق داره، و الا این که این کیفیات که در هر دو جا در موضوع هر دو در هر دو عضو که هست. و حیث لم یدرک شیء منهما ما ادرکه الاخر مع حضور ذلک المدرک علم ان القوتین متخالفتان ذاتا و حقیقتا، و چون که هیچ کدام از این دوتا قوه مدرکات دیگری رو ادراک نمی کند، با این که مدرک دیگری پیش اونم حاضره، برای موضوع و محل و آلت و عضو اونم حاصله، پیش اونم هست، معلوم میشه که دوتا قوه یعنی قوه ذوق و قوه شم اینها متخالفتان هستن ذاتن و حقیقتن و وجودن و مصداقن. حالا در اینجا فخر رازی یه اشکال و اعتراضی داره که انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.